sí.
دل اگر تاریک اگر خاموش، بسم الله نور گر چراغان است، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، مردم شریف و بزرگوار ایران. عصر شما در 20مین روز از اولین ماه پاییز 1400 به خیر خوشی انشالله. اوقات خوشی رو براتون آرزومندم. باعث افتخار ماست که شنونده رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم هستید. با برنامه گفتگوی سیاسی با کمال افتخار در خدمت شما خواهیم بود و در خصوص بلوک بندی جدید قدرت در نظام بین الملل و ظرفیت های ایفای نقش منطقی و جهانی ایران با شما صحبت خواهیم کرد. در خدمت شما هستیم، امیدوارم تا پایان همراه ما باشید و از آن چیزی که تقدیم شنوایی شما خواهد شد استفاده بکنید، از ما راضی باشید. سری به اتاق فرمان بزنیم، بخشی رو بشنویم و برگردیم و برنامه رو آغاز کنیم.
امروز شاهد هستیم جهان با دهه 1990 و سرمستی آمریکا از فروپاشی شوروی فاصله گرفته و روند دیگری بر نظم بین الملل حاکم شده است. هرچند سیاست حاکم بر جهان همچنان سیاست قدرت است، اما در جهان جدید آمریکا دیگر مرکز جهان نیست. در عرصه سیاسی و نظامی قدرت‌های بزرگ و نوظهوری سازمان یافته‌اند و در فرایند نظم بخشی به جهان نیز از سازمان همکاری شانگهای تا گروه بریکس، ائتلاف بندی های بین المللی در آفریقا، شرق آسیا و حتی اروپا نیز قدرت و هژمونی آمریکا را به حاشیه برده است. این فرایند موجد اثبات نظامی چند قطبی و عمدتاً منطقه گرایان است که در اقصی نقاط جهان حاکم شده است و در مقابل اما قدرت بین المللی آمریکا روز به روز در حال سقوط و افول است. در این بین اما جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی واجد اهمیت و جایگاه خاصی است که نمیتوان بازیگری آن در سطح جهان و منطقه را نادیده گرفت. اقتدار و هژمونی منطقه‌ای ایران در سطوح سیاسی و نظامی، ظرفیت‌های مهم و پیشران فرهنگی و در سطح جهانی از جمله مبادی قدرت ایران در منطقه و جهان است که جمهوری اسلامی ایران را واجد اقتدار نموده است. طبعاً مدیریت این ظرفیت‌ها و هدایت مسیر توسعه و پیشرفت به سمت رشد و پیشرفت نیازمند یک حکمرانی دقیق و کارآمد است که تلاش انقلاب اسلامی بر بستر گام دوم انقلاب بر این اهداف متمرکز یافته است. به هر روی در این برنامه کوشش می شود تا در جهت تبیین بیشتر این فرایند بدین سوالات پاسخ داده شود که وضعیت بلوک بندی قدرت در نظم جدید بین الملل چگونه است؟ جمهوری اسلامی ایران واجد چه ظرفیت هایی برای ایفای نقش منطقه‌ای و جهانی در نظم جدید بین الملل است؟ پیشنهاد می کنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
بسیار خوب، شنوندگان عزیز، از داخل استودیو برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. همونطور که این صحبت ها رو گوش دادید، ما امروز میخوایم در خصوص بلوک بندی های جدید قدرت در نظام بین الملل با شما صحبت بکنیم. کسانی که علاقمند به مسائل بین المللی هستن میدانن که مدت هاست دانشمندان روابط بین الملل از تغییر در توزیع قدرت در نظام بین الملل صحبت میکنن، از تغییر بلوک بندی ها و تغییر ساختار نظام جهانی که عبارت است از نحوه آرایش کنشگران بزرگ بر مبنای توزیع توانمندی ها. دنیا در یک دوران گذار قرار داره و اتفاقات تازه‌ای در شرف وقوع هست که ما داریم رصدشون میکنیم و میخوایم ببینیم که این بلوک بندی های جدید و این تغییر در نظم به چه معناست، چه ویژگی هایی داره، جایگاه آمریکا کجاست و خصوصا در شاید نیمه دوم بحثمون به جایگاه و ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران اشاره خواهیم کرد در این بلوک بندی ها و نظم جدیدی که داره بر جهان حاکم میشه. در داخل استودیو در خدمت شما هستیم با مهمانانی که به جمع ما اضافه خواهند شد. الان آقای دکتر حامد و روشنچشم رو داریم، کارشناس مسائل بین‌المللی، لطف کردن و وقتشون رو در اختیار گفتگوی سیاسی قرار دادن و در استودیو حضور پیدا کردن. من خدمتشون سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر روشنچشم عزیز سلام بر شما، عصرتون بخیر. از اینکه دعوت برنامه رو اجابت کردید بسیار سپاسگزارم. اگر موافق باشید تا مهمانان دیگه هم به جمع ما اضافه بشن، شما سلامی با شنوندگان ما داشته باشید و بحث رو آغاز کنیم با شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت جناب عالی، همکاران عزیز، و همینطور عرض سلام ویژه دارم خدمت شنوندگان محترم. در خدمتون هستیم، امیدوارم که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم.
متشکرم. هم مهمانانی داخل استودیو به ما اضافه خواهند شد و هم به صورت تلفنی با برخی از عزیزان در ارتباط خواهیم بود. آقای دکتر روشنچشم بزرگوار، وقتی که شما به عنوان یک کارشناس مسائل بین‌المللی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، با این سوال مواجه میشید و با این بحث مواجه میشید که بلوک بندی های جدید قدرت داره در نظام بین‌الملل شکل میگیره، ساختار داره تغییر میکنه، ما در یک دوران گذار هستیم که شاهد افول هژمونی ایالات متحده آمریکا هستیم، خود شما تحلیلتون چه هست نسبت به این اوضاع جدید؟ آقای دکتر روشنچشم این اوضاع رو چگونه و از چه منظرهایی تحلیل میکنه؟ فکر میکنم حسن مسئله‌ای برای آغاز بحث ما باشه.
خب ببینید، واقعیت اینه که جهان در حال شدن هست، یعنی روند تاریخ جهان و فرایندی رو که در واقع نظام بین‌الملل طی کرده دارای برش هایی هستش که این برش ها بر اساس برخی از شاخص ها تغییراتی در نظم های سیاسی، امنیتی و اقتصادی مناطق به وجود میاره. اگر ما بخوایم یک نگاه تاریخی به این قضیه انجام بدیم، اینه که پس از جنگ جهانی دوم و عملا شکل‌گیری نظام بین‌الملل، با آغاز جنگ سرد ما شاهد یک بلوک‌بندی دو قطبی شرق و غرب هستیم که عمدتاً بر مدار ایدولوژیک و قدرت نظامی استوار هستش، یعنی نگاه شاخص در واقع قدرت نظامی و اون نگاه ایدولوژیک جهان رو به یک سیستم کاملا دو قطبی مبتنی بر شرق و غرب در واقع با یک کمربند امنیتی در واقع تقسیم میکنه. با عبور از جنگ سرد و پایان در واقع این شرایط که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز میشه، ما شاهد در واقع متلاشی شدن این ساختار و ایجاد یک سیستم تک قطبی هستیم با هژمونی در واقع ایالات متحده به دلیل همون برتری نظامی، ساختار ایدولوژیک و سپس قدرت اقتصادی که توانسته بود از پس این مراحل در عبور بکنه. اما با ورود به عرصه‌هایی تحت عنوان جهانی شدن، ما شاهد قدرت گرفتن به نوعی خرد قدرت‌های منطقه‌ای هستیم و منطقه گرایی در حال غالب شدن بر اون نظم سیاسی حاکم هست. ما ائتلاف هایی رو، اتحاد هایی رو و بلوک هایی رو در مناطق مختلف شاهد هستیم که میبینیم که اینها نه تنها تعهدی به قدرت برتر ندارن، بلکه خودشون میتوانن قدرت های نوظهور و جدیدی رو ایجاد کنن، همونطوری که مثلا چیزی که در شرق آسیا رخ داد، یا اصطلاحا بهش میگن ببرهای شرق آسیا، که عمدتا این شاخص شاخص اقتصادی و اجتماعی رو در واقع در بر میگیره. به همین ترتیب با افزایش قدرت ارتباطی و اینکه مرزهای ژئوپلیتیکی جای خودشون رو دارن میدن به مرزهای ارتباطی، ما شاهد پولار شدن یا اصطلاحاً یک کثرت‌گرایی قدرت بسیار وسیعی در سطح نظام بین‌الملل هستیم. اگر امروزه بخوایم ما از یک قدرت منطقه‌ای صحبت بکنیم و قدرت بین‌المللی صحبت بکنیم، ما بهتره بگیم که قدرت‌های منطقه‌ای یا قدرت‌های بین‌المللی، یعنی عملاً شاخص‌هایی که در حوزه اقتصاد، اجتماع، ارتباطات، نظامی و به اضافه ائتلاف‌های خرد قدرت‌ها برای شکل‌گیری یک نظم منطقه‌ای باعث شده که امروز ما با قدرت‌ها مواجه باشیم، نه قدرت. بنابراین حتی قدرت‌های بزرگی مثل ایالات متحده، می‌بینیم که در قدرت‌های منطقه‌ای مثل افغانستان، مثل عراق، حتی خود کشورهایی که در اتحادیه اروپا هستند، در حال متلاشی شدن و تبدیل شدن به خرد قدرت هستند. بنابراین ما در صحنه نظام بین الملل اون چیزی که الان شاهدش هستیم و روندها به ما نشون میده، میبینیم که قدرت‌ها در حال خرد شدن و شکل‌گیری خرد قدرت‌هایی هستش که الان میتونیم از بلوک‌های منطقه‌ای صحبت بکنیم. یعنی بلوک‌های منطقه‌ای در واقع نقش بسیار برجسته تری رو نسبت به بلوک‌های بزرگ دارن و حتی بلوک‌های جهانی که الان ما عملا بلوک جهانی نداریم. حالا ایده میگن که در واقع اتحادیه اروپا، ایالات متحده، روسیه و چین یا اصطلاحاً همون شرق و غرب سنتی هستن که به نوعی اون ساختار سنتی رو حفظ کردن، ولی در واقع ما مثلا در بحث مثلا همین بحران قره‌باغ می‌بینیم که قدرت‌های بزرگ چه نقشی داشتن. قدرت های منطقه‌ای تعیین کننده بودند، کشورهایی مثل ترکیه، مثل ایران که در واقع در مناطق مرزی خودشون با این موضوع روبرو بودند و می‌بینیم که اینها تعیین می‌کردن که معادلات منطقه‌ای به چه سمتی باید حرکت بکنه. من این مقدمه رو با این بحث در واقع جمع‌بندی می‌کنم که امروزه قدرت‌های منطقه‌ای یا بلوک‌های قدرت هم متنوع شدن، هم متکثر شدن و هم سیال شدن. به چه معنا؟ ما می‌بینیم که ممکنه یک کشوری در چندین بلوک قدرت، در چندین نظم منطقه‌ای، در چندین ائتلاف و به اضافه با رویکردهای بسیار متفاوت ظاهر بشه. مثل کشور ترکیه، ما می‌بینیم که کشور ترکیه بر فرض مثال در غرب آسیا و مسائل امنیتیش یک نقشی رو داره و در همین غرب آسیا در حوزه اقتصادی یک رویکرد دیگه رو به نمایش می‌گذاره. بنابراین این میشه گفتش که پیچیدگی موضوع هستش که حالا ما میتونیم در ادامه در موردش بیشتر صحبت کنیم.
بله، خیلی متشکرم حسنه، مطلب خوبی بود. حالا سوالی که اینجا پیش میاد، همونطور که میدونید بسیار از دانشمندان روابط بین الملل مدل های زیادی رو برای تبیین نظم های جهانی خصوصا ساختار، یعنی اون نحوه آرایش کنشگران اصلی معرفی میکنن. ساختار مدل تک قطبی، دو قطبی، چند قطبی، چند بلوکی، چند مرکزی. خود شما با توجه حالا به این تحلیلی که دارید، به نظرتون الان چه الگویی بیشتر از الگوهای دیگر میتونه تبیین کننده این نظم کنونی باشه؟ از بلوکان هم بردید، آیا مثلا معتقد به نظم چند بلوکی هستید، نظم چند مرکزی، یک چند قطبی، چند قطبی؟ کدام مدل رو به نظرتون برای تبیین وضعیت موجود میتونیم مناسب تر بدانیم؟
ببینید، واقعیتش اینه که خب این در حوزه نظام بین الملل نظریه مورتون کاپلان هستش که میاد در واقع نظم‌های یا بلوک‌های منطقه‌ای رو تقسیم بندی می‌کنه. به واقع میشه گفتش که این نظم جهانی نه به صورت مطلق متعلق به یکی از این در واقع ساختارها است و نه به صورت مشخص میشه گفتی در اون ساختارها قرار نمیگیره. اگر نظر من رو بخواید، من میتونم بگم که نظم فعلی نظام جهانی یک حالت سلسله مراتبی داره. یعنی کشورها برای کسب موقعیت‌های برتر در یک ساختار آنارشیک که رقابت پذیر هستش تلاش میکنن که به یک وضعیت مطلوب یا اون چیزی که تحت عنوان منافع ملی یا امنیت ملی تعریف میکنن دست پیدا بکنن. این خودش ابعاد اقتصادی، امنیتی و به اضافه اینکه امروز اجتماعی رو هم کاملا در بر میگیره. یعنی شما، من حالا در ادامه بحثم بهش اشاره خواهم کرد، بر فرض مثال اتحاد یا شورای کشورهای ترک زبان که با محوریت ترکیه شکل گرفته، کاملا یک نظم منطقه‌ای و یک بلوک بندی مبتنی بر اجتماع و فرهنگ. شما شاید خیلی کم در این کشورها مختصات امنیتی در درجه‌های بعدی قرار داره و این کشورها بر اساس یک همگنی یا روابط تاریخی توانستن به چی؟ به یک اتحاد برسن که بعد ابعاد اقتصادی، امنیتی و نظامی رو هم میتونن در واقع در اون باز تولید بکنن. بنابراین میشه گفتش که نظام فعلی ما یک نظام سلسله مراتبی هستش که کشورها به درخور در واقع قدرتشون میتوانند در این سلسله مراتب تلاش بکنند و اون جایگاه رو کسب بکنن. یکی از این در واقع فعالیت‌ها و تلاش‌هایی که کشورها میتونن انجام بدن مشارکت در اتحادهای منطقه‌ای و اتحادهای بین‌المللی یا در واقع مجامعی هستش که میتونن اونجا قدرت چانه‌زنی خودش و منابع خودشون رو در عرصه رقابت بهتر نشان بدن.
بله، یه تغییر و تحولاتی هم در خصوص قدرت و مظاهر قدرت افتاده. خب خیلی از دانشمندان خصوصا اونهایی که گرایش‌های لیبرال دارن معتقد هستن که این تقسیم، یعنی اولویت بندی سیاست والا، سیاست ادنا، های پالیتیک، لو پالیتیک تغییر کرده و امروز دیگه قدرت نظامی آنچنان رواجی نداره و کشورها رو آوردن به سمت اعمال قدرت با شیوه های اقتصادی و همچنین اعمال قدرت به سبک نرم. اما خب از اون طرف واقع گرایان همچنان بر اهمیت قدرت نظامی پافشاری میکنن. نظر حضرت عالی چه هست؟ آیا همچنان قدرت نظامی رو قدرت برتر میدونید یا معتقدی که دنیا شیفت کرده به سمت رواج قدرت اقتصادی و قدرت نرم؟ چون در داخل کشور ما هم خب این بحث خیلی مطرح بود، یک سری از جریان های مبتنی بر همین دیدگاه ها معتقد بودن که جمهوری اسلامی ایران باید از اتکای به قدرت نظامی، قدرت موشکی اینها بره به سمت مثلا قدرت اقتصادی و اولویت یافتن توسعه اقتصادی. نظر حضرت عالی چیست؟
ببینید به طور مشخص از زمانی که جوزف نای نظریه قدرت نرم رو مطرح کرد، ما شاهد یک شیفت پارادایمی حداقل در حوزه پژوهش قدرت شناسی هستیم. یعنی دنیا از اون زمان حرکت کرد و این محصول همون بروش تاریخی جهانی شدن بود، یعنی روند جهانی شدن که با زیرساخت ارتباطی و کاهش نقش مرزهای ژئوپلیتیکی و افزایش مرزهای هویتی رو داشت نشون میداد. این قدرت نرم داشت شکار میکرد، جای خودش رو ببخشید داشت جای قدرت سخت رو میگرفت. خب شما حتما مطلع هستید که ژئوپلیتیک بر مبنای قدرت سخت مرزبندی میشه، یعنی کشورها قدرت‌های نظامی خودشون رو در جغرافیای اون سیاسی خودشون میچینن و اون تمامیت ارضی رو بر مبنای منافع ملیشون و حداکثر قدرت برای کاهش تهدیدها تعریف میکنن. اما وقتی که مرز شما قابلیت‌های ژئوپلیتیکی خودش رو کاهش میده یا کم میشه و هویت و ارتباطات هویتی یا ژئوکالچرها اهمیت پیدا میکنن، اینجاست که ما از قدرت نرم صحبت میکنیم. یعنی قدرت به این معنا که توانایی حصول نتیجه مطلوب داشته باشیم. اگر ما بخوایم از مجموعه تعاریف قدرت این رو بگیریم، اینه که کشوری بتواند توانایی اون خواست خودش رو در واقع در نظام بین‌الملل داشته باشه. یکی از بخش‌های اینها در واقع میرسه همون قدرت نرم هستش. با تمام این وجود، حتی نظریاتی مثل لامکان‌هایی که خود سوچا بهش اشاره کرده بود دقیقا به همین نکته توجه میکرد، که میگفتش که جهان آینده جهان دولت‌ها نیست، جهان ملت‌هاست. یعنی مرزهای ژئوپلیتیکی به شدت کاهش پیدا میکنه و مرزهای فرهنگی یا مرزهای مردم شناختیش بیشتر میشه. با تمام این وجود، ما امروزه که الان داریم صحبت میکنیم، همچنان این صورهای مختلف قدرت و یا منابع مختلف قدرت، از جغرافیا گرفته، از وسعت سرزمینی گرفته، از مردم گرفته، از قدرت نظامی گرفته، از قدرت اقتصادی گرفته، از توانمندی کیفیت رهبری گرفته، از داشتن مدیریت مناسب سرزمینی گرفته، همشون همچنان در تأمین قدرت ملی نقش دارن. در بهترین حالت ما میتونیم امروزه بگیم که ما از هیبریدی از قدرت ها داریم، یا لایه هایی از قدرت ها داریم که امروزه در جهان ما شاهد هستیم که به صورت قدرت به صورت هیبریدی اعمال میشه. یعنی اینها توامان با توجه به نقاط اثر بخش خودشون و کیفیت در واقع توانای کسب نتایج مورد بهره برداری قرار میگیرن. مثل میمونه که شما در قدرت نظامی با رشد تکنولوژی پهپادی یک تحولی در نظم امنیتی و در واقع قدرت نظامی تعریف شده و امروزه کشورهایی که دارای منابع و تکنولوژی پهپادی هستن جزو قدرت‌های نظامی درجه یک محسوب میشن.
بسیار متشکرم. خب بحث ما به جاهای خوبی رسیده. حالا میخوایم در مورد آمریکا هم بعدا مفصل صحبت بکنیم. مسئله افول آمریکا هم برامون خیلی حائز اهمیت هست و همچنین به صورت خاص‌تر میخوایم در مورد جمهوری اسلامی ایران صحبت بکنیم، ببینیم که جمهوری اسلامی ایران در این تغییرات قدرت و در این دگرگونی صف‌بندی‌ها چه جایگاهی داره و چه جایگاهی رو میتونه احراز بکنه. منتها رفته رفته داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران. به همین خاطر بعد برنامه رو یک وقت فی کوتاهی درش ایجاد بکنیم، بریم اتاق فرمان اذان رو بشنویم و بعد دوباره برمیگردیم به داخل استودیو. شاید مهمانان دیگه هم به ما اضافه بشن حضوری یا تلفنی و بحث رو باهاشون پی خواهیم گرفت. رفته رفته بریم به اتاق فرمان و اذان رو بشنویم و دوباره در خدمت شما به صورت زنده و مستقیم خواهیم بود. همچنان برنامه ما رو بشنوید، با کمال افتخار در خدمتتون هستیم. Yeah.
به طلاع شما شنوندگان عجمن میرسونم که گلبانگ اذان مغرب به افق تهران در ساعت 17:51 خواهد بود. از همه شما خوبان و مؤمنان التماس دعای خیر داریم. گلبانگ اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم استاد حسین صبح دل.
الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای همه شما ملت مؤمن و خداجوی ایران، انشاءالله که ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. همچنان در خدمت شما هستیم به صورت زنده و مستقیم از پخش رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی، که در این برنامه ما داریم بلوک بندی های جدید قدرت در نظام بین الملل و ظرفیت های ایفای نقش منطقی و جهانی ایران رو مورد بررسی قرار میدیم. مهمان داخل استودیوی ما آقای دکتر حامد روشنچشم هستن که بخش ابتدایی صحبت های ما رو قبل از اذان شنیدید. همچنان در خدمت شما هستیم و از کارشناسان دیگه هم استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر روشنچشم عزیز، خب بحث ما رسید به مسئله افول ایالات متحده آمریکا. خب مستحضر هستید و شنوندگان ما هم علاقه‌مندان مسائل سیاسی هم می‌دانند که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از 1991، ایالات متحده آمریکا خودش رو به عنوان تک قطب نظام بین‌الملل معرفی کرد. دکترین نظم نوین جهانی جورج بوش خیلی تلاش شد که پیاده بشه، اما خب سال‌هاست که تحلیلگران نظام بین‌الملل از افول جایگاه ایالات متحده آمریکا سخن می‌گن. این هم چیزی نیست که ما در داخل ایران مطرح کرده باشیم، در خود آمریکا جریان افولگرایان دیکلاینست‌ها مدت هاست که مطرح هستند و صحبت میکنن. حالا حضرت عالی برای ما بفرمایید که وقتی خود شما در خصوص افول ایالات متحده آمریکا میشنوید، چه تحلیلی دارید؟ افول آمریکا رو به چه معنا در نظر میگیرید؟ آیا این افول مترادف با فروپاشیه؟ آیا این افول مترادف با مثلا چند تکه شدن مثل اتحاد جماهیر شوروی، یا نه معانی دیگری دارد؟ نگاه کارشناسانه و غیر شعار زده ما به افول آمریکا چه میتواند باشد؟
ببینید، یک فرضیه‌ای هستش در نظریه بین‌الملل در محیط آنارشیک که اصطلاحاً با حاصل جمع صفر هستش، یعنی میگه که قدرت‌ها در نظام بین‌الملل دارای حاصل جمع صفر هستن. خب طبیعیه که در این شرایط آنارشیک و در این ساختار اگر قدرت‌های دیگری ظهور پیدا بکنند یا خرد قدرت‌های شکل بگیرند، طبیعیه که اون قدرت هژمون یا قدرت غالب داره چیکار میکنه؟ قسمتی از این کیک رو از دست میده. خب وقتی ما از افول ایالات متحده صحبت میکنیم، به طور مشخص به همین مطلب برمیگرده. وجود قدرت‌ها یا افزایش خرد قدرت‌ها یا قدرت‌های منطقه‌ای در نظام بین‌الملل در یک حاصل جمع میتونیم بگیم که داره نقش قدرت ایالات متحده رو در نظام بین‌الملل کاهش میده. بنابراین این کاهش به معنای این هستش که هم ایالات متحده در مقابله با قدرت‌های نوظهور و نوع تعامل با اونها دوچار نوعی در واقع انزوا شده، و به اضافه اینکه قدرت‌های منطقه‌ای به شدت در حال رشد و ائتلاف سازی هستند که این رو از تأثیرپذیری قدرت هژمون به نوعی به شدت کاهش میده. من اخیراً یک خبری رو در واقع شنیدم، یعنی در این فضای رسانه‌ای، که سازمان اطلاعات مرکزی امریکا CIA در واقع ابراز کرده بود که قسمت میز ایران و کره شمالیش رو بسته و تمرکزش رو گذاشته رو میز چین. یعنی احساس ایالات متحده اینه که یک قدرتی هست به نام قدرت چین که به شدت در حال گسترش و در واقع توسعه هستش، و به همین میزان که قدرت چین داره افزایش پیدا میکنه، در واقع قدرت امریکا داره افول پیدا میکنه. چون ما فرضمون این بود که نظام بین‌المللی یک نظام آنارشیک حاصل جمع صفره، پس طبیعیه که افزایش قدرت چین میتونه از نقش در واقع امریکا یا ایالات متحده در دنیا کاهش ایجاد بکنه یا باعث کاهش اون بشه. خب تمرکز دستگاه اطلاعاتی روی این قضیه نشون میده که این موضوع یک موضوع بسیار جدی هستش، و اینکه ما میگیم که ایالات متحده داره افول پیدا میکنه